من شبی ماست. یا علی مشکل کشایی، شیر درگه خدایی، معجزان را رهنمایی، روسوی خدا کنه، روسوی خدا کنه. سمنک در جوش ما تبچه زنه، دیگران در خواب ما تبچه زنه.
سپاسگزاریم از همراهیتان شنونده‌های عزیز. با آرزوی سلامتی برنامه ضربان با مدت 25 دقیقه تقدیمتان می‌کنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. خداوند بزرگ و بلند مرتبه را شکر میکنیم که امروز هم این توفیق را به ما داد که در خدمت شما عزیزان باشیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه صحی و بهداشتی ضربان. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه ضربان همراه هستید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم. در ادامه بحث‌های طبی صحی و ارتباط و آثار اونا بر روی روزداران و شرایط روزه گرفتن در بعضی از مریضی‌ها که از قبل از ماه رمضان شروع کردیم، امروز هم در خدمت یک کارشناس محترم دیگر، دکتر معالج جناب دکتر سید مسعود نبوی، متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم تا در رابطه با سردردها صحبت بکنیم که شایع‌ترین مشکل بشر هست و اکثر مردم تجربه او را در زندگیشان دارند. خب در مورد شایع ترین سردردها، انواع و اقسامشان و شرایط ای بیماران با سردردهای مختلف در ماه مبارک رمضان انشاءالله با جناب آقای دکتر گفتگو خواهیم کرد و افراد با سردرد در این ماه چه کارها و چه مراقبت‌هایی باید بکنن تا بتونن روزه بگیرن و مریضیشان هم تشدید نشه و راجع به همه این مسائل حتی امکان صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
با نام و یاد خدای بزرگ، منم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران خوب و شنوندگان خوب رادیو.
سپاس های دکتر از اینکه لطف کردین و وقتتان را در اختیار ما گذاشتین تا دقایقی در خدمتتان باشیم. در مقدمه هم اعلام کردم آقای دکتر که امروز میخوایم در ارتباط با سردردها و بخصوص در ماه مبارک رمضان و روزه به یه مشکل بپردازیم. البته خب اگر شما لطف بکنید در اول یک تعریف از سردردها ارائه بکنید، انواع و اقسامش در میان انسانها طبیعتاً بسیار مفید خواهد بود. البته در ادامه به موضوع سردردها در ماه مبارک رمضان و ارتباطش با روزه‌داری هم خواهیم پرداخت. ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر تا صحبت‌های اولیه شما را بشنویم.
بله، همطور که در ابتدا اشاره فرمودید کمتر کسی هست که دچار سردرد نشده باشه، یعنی بیش از 90-95% آدم‌ها در طول زندگیشون دچار سردرد میشن و همطور که فرمودین سردرد رو به دو گروه بزرگ تقسیم می‌کنیم: سردردهای اولیه، سردردهای ثانویه.
بله.
سردرد رو ما همیشه به عنوان یک آلارم یا زنگ خطر می‌شناسیم. برای اینکه هم می‌تونه یه چیز خیلی ساده و سهل و ممتنع باشه. با یک مثلا استرس کوچولو ما دچار یه سردرد بشیم که گاهی اوقات خیلی گذراست، تکرار نمیشه، بهش میگیم سردرد تنشی مثلا. سردرد حاد تنشی یا سردرد حاد عصبی. ولی ممکنه سردرد از اون سمت در اون سمت طیفش یک علت خیلی خیلی مهم و خطرناک هم داشته باشه، مثلا یه عفونت مغزی یا یه تومور در مغز. بنابراین همیشه میگیم سردرد خیلی سهل و ممتنع است، ولی برای اینکه بفهمیم که این سردرد از چه نوعیه و چه علت زمینه زیرش خوابیده، باید حتما بررسی دقیق بشه بیمار و به متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب مراجعه بکنه.
بله.
خب همطور که به اصطلاح ابتدا گفتم سردردها رو تقسیم می‌کنیم سردردهای اولیه. سردرد اولیه سردردهایی هستن که ما یک اختلال اولیه یا ژنتیک یا ارثی معمولاً در ساختار مغز، در اون واسطه‌های شیمیایی مغز که دارن کار میکنن وجود داره. مثل سردردهای میگرنی، مثل بعضی از سردردهای تنشی مزمن، مثل بعضی از سردردهایی که حالا ما تقسیم بندی میکنیم به نام تریجمن اتونومیک و اسمای مختلفی داره. حالا خیلی لازم نیست من همه تقسیم بندی‌ها رو اینجا بگم.
بله.
توی این سردردها اگر نگاه بکنیم، مثلا از فرد MRI بگیریم، عکس برداری از مغز بکنیم یا معاینه کنیم، معمولا چیزی به دست نمیاد و این سردردها به صورت ذاتی و اولیه در فرد و معمولا در خانواده وجود دارند. یعنی جنبه های ژنتیک و ارث وجود داره که میگرن که در واقع شایع ترین سردرد در دنیا هست در همه آدم ها از این دسته است. اغلب این سردردهای اولیه هم میتونن به صورت حاد و گذرا و به اصطلاح اپیزودیک باشن، یعنی یه دورایی باشه یه دورایی خاموش باشن دوباره عود بکنن، هم میتونن به صورت مزمن باشن. تعریف هم داره سردرد مزمن، سردردی که حداقل به صورت روزانه یا 15 روز در ماه، یعنی یا 30 روز در کل ماه یا 15 روز در ماه اتفاق بیفته، میگیم سردرد مزمن شده و حداقل هم 3 ماه طولش باشه. یعنی اگه کسی یه میگرنی 3 ماه پشت سر هم 15 روز حداقل در ماه سردرد داشته باشه، ما میگیم این سردردش مثلا میگرن مزمن شده.
بله.
در موارد حاد یا اپیزودیک اینه که تعدادش کمتره. خب انواع اقسام همطور که فرمودین دارن این سردردهای اولیه و خود میگرن هم که شایع‌ترین سردرد اولیه هست انواع اقسام داره. یه نوع شایعش میگیم میگرن معمولی، همین سردردهایی که یواش یواش شروع میشه، ضربان داره معمولا، شقیقه‌ها یا پیشانی، احساس تهوع میکنه فرد، احساس میکنه که مثلا نور اذیتش میکنه، صدا اذیتش میکنه، دوست داره سرشو فشار بده، تکون نده، بره یه جای تاریک بخوابه، آرامش داشته باشه. معمولا این سردردی که اغلب ماها میگیریم و خیلی وقت هم الگوش ممکنه خیلی متفاوت باشه، یعنی همه این چیزایی که گفتم رو نداشته باشه.
بله.
و این سردرد رو بهش میگیم سردرد میگرن معمولی یا میگرن شایع. یه نوع دیگه هم هست که قبل از اینکه سردرد شروع بشه فرد ممکنه یه سری علائم بینایی یا اختلال حسی مثل گزگز و اینا داشته باشه که بهش میگیم سردرد میگرن کلاسیک یا سردرد میگرن با اورا، یه اسم فرنگی داره در واقع. و خب اون سردرد معمولی که اغلب افراد هم دچارش هستن خب بیشتر دیده میشه، این 5-6 برابر از اون نوع غیر معمولی از نوع کلاسیک شایع‌تر هست. حالا تا اینجا انواع رو داشته باشیم، باز در خدمتتون هست.
خب پس یک نوع شایع سردرد در میان انسان‌ها سردردهای اولیه یا پرایمری هستند که مشکل خاصی در قسمت مغز و داخل جمجمه از نظر ظاهر و ساختمان نداریم، اما تغییرات خاص سرشتی و تغییرات خاصی در سیستم بدن و مغز و عروق باعث بروز این سردردها میشن. معمولا هم در بررسی گرافی و عکس و آزمایشات و تست های لابراتواری چیزی پیدا نمیشه، اما خب شایعاً و بسیار زیاد در جامعه انواع و اقسامش را به صورت حاد و شدید و موقت و به صورت کهنه شده و مزمن و طولانی شده میتونیم که ببینیم. خب آی دکتر، اگر یک توضیحی هم راجع به سردردهای ثانویه و سکندری که به علت یک مشکل خاص و مشخص در بدن یا مغز و جمجمه ما به وجود میاد در این رابطه هم اگر معلومات بتین بسیار ممنون میشیم.
خب گفتیم سردردهای اولیه و سردردهای ثانویه. سردردهای ثانویه همونطور که اشاره فرمودین یه اتفاقی توی مغز و جمجمه میفته و اون سردردها رو ایجاد میکنه، مثلا یه عفونت، مثلا یه زایه عروقی، مثلا مثل خونریزی، مثلا مثل یه زایه عروقی، کلافه عروقی، یا یه تومور یا یه کیست. و خیلی از کسایی که اسم مثلا مننژیت رو شنیدن یا آنسفالیت رو شنیدن یا سینوزیت رو شنیدن، اینا سردرد اگر بده سردردهای ثانوی است، سردرد اولیه نیستن. خب اینا هم خیلی مهمن، یعنی سردرد همیشه مهمه.
بله
همیشه میگیم سهل و ممتنه، یعنی هم میتونه خیلی ساده باشه مثل یه میگرن یا تنشن تنشی خیلی ساده و حاد و گذرا، و همینطور میتونه ثانوی بشه به یک عفونت، به یک تومور یا یه میگرن مزمن. اون میگرن مزمن هم خیلی مهمه، اون سردردهای مزمنمون همیشه خیلی مهمن. چرا؟ چون اینها باعث میشن فرد رفتارش و زندگیش تغییر کنه، یعنی همش میره دنبال مسکن و اینجور چیزا، دائم مسکن میخوره، وقتی مدت طولانی مسکن بخوره الگوی سردردش عوض میشه، وابسته میشه و دیگه به مسکن هم جواب نمیده و روی میاره ممکنه به مواد مخدر و خیلی چیزای دیگه برای اینکه بتونه آرامش پیدا کنه، سردردش کم بشه، و برای این در واقع یک سیکل معیوب به وجود میاد. این هم خیلی ارزش داره که ما حتما تشخیص بدیم سردرد بیمار اولیه یا ثانویه است، و اگر اولیه هست از چه نوعیه، آیا حاده یا مزمنه. مزمن بودنش خیلی خیلی مهمه و باید سریع درمان بشه.
بله
سردرد ثانوی هم از این جهت اهمیت داره که بعضی از اینا اگه عللش تشخیص داده نشه خب کشنده هم هستن. اگه عفونت مغزی، تومور تشخیص داده نشه خب طبیعتاً خیلی عوارض جبران‌ناپذیری خواهد داشت.
خب آقای دکتر، پس سردردهای ثانویه و به خاطر یک مشکل در مغز و جمجمه مهم هستند که حتما باید برای تشخیصش اقدام بکنیم. در ارتباط با علائم و نشانه ها صحبت بفرمایید که این علائم چطور هست، آیا تفاوتی داره و نکات قابل توجه و مهم چه چیزهایی هست در حوزه علامت های این سردردها.
در مورد علائم که من گفتم میگرن رو که شایع‌ترین هست، در واقع همون سردردهای ضربانی، گذرا و در واقع همراه با معمولا تهوع یا احساس این که فرد دوست داره بره یه جای تاریک، سر صدا اذیتش میکنه، گاهی اوقات بوها اذیتش میکنه، و عواملی هستند که سردردها رو، سردردهای میگرنی که شایع‌ترین سردرد هستند رو تشدید میکنن.
بله
این خیلی خیلی مهمه که باید بدونیم، و خیلی از اونایی که ما به صورت در اصطلاح نورولوژی مغز و اعصاب به اینا میگن میگرنیای حرفه‌ای، اینا خودشون یاد گرفتن، میدونن چه در واقع عواملی ممکنه منجر به تشدید یا تخفیف سردردشون بشه. عمدتاً برای میگرنه، چون حدود 70-80% سردردی ها رو میگرنیا تشکیل میدن در کل سردردها. همطور که فرمودین سردردهای ثانویه خب خیلی باید تشخیص داده بشه و بسیار مهمن، و این نکته خیلی مهمه که خیلی وقتا همین سردردهای ثانویه اوایلش خصوصاً ممکنه این سردردهای میگرنی باشن، یعنی فرد شبیه میگرنی که فرض کنید دوستش داره باشه سردرداش، ولی اون یه علت دیگه ای داشته باشه، یعنی شباهت به هم دیگه زیاد دارن. برای من خیلی خیلی مهمه که فرد بگه که مثلا اونم دوست من میگرن داره، پس منم سردردم میگرنه مثل اونه، و داروی اونو مثلا بخورم، چون بعضی وقتا این اتفاق میفته.
شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما را با کارشناس امروز برنامه ضربان جناب دکتر سید مسعود نبوی تا همینجا داشته باشید. ما خبری از اتاق فرمان میگیریم، آقای دکتر هم دقایق بسیار کوتاه استراحت خواهند کرد. ان شاء الله برمیگردیم، باز در خدمت شما هستیم و در خدمت جناب دکتر و بحث را ادامه خواهیم داد.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو در.
به نام خدا و سلام حضور شنوندگان ارجمند. راجع به تأثیر روزه بر رفتار صحبت میکنیم و اجازه بدید که با ابیاتی از عطار صحبت را آغاز کنم که میگوید پنداشتی که چون نخوری روزان توست، بسیار چیز هست جز این شرط روزه‌دار. هر عضو را بدان که به تحقیق روزه است، تا روزه تو روزه بود نزد کردگار. عطار در دنباله این بیتا توجه ما رو به روزه چشم، گوش، زبان و تمیز حلال از حرام جلب می کند. روزه به معنی تسلط بر نفسه، ابتدا از تسلط بر نیازهای مادی آشامیدن و خوردن و خفتن و خشم و شهوت آغاز میشه و سپس پرهیز از غیبت و دروغ و سخنچینی و نگاه ناپاک و سوگند ناروا. روی دیگر ماه صیام توجه به نمونه های رفتار و گفتار شایسته است. روزه‌دار واقعی بسیاری کارهای شایسته رو به پیروی از معصومین علیهم السلام انجام میده که همه در جهت اون چیزی است که بهداشت روان خوانده میشه، اما فراتر از آن احساس رضایت حاکی از نزدیکی به خداونده که به آرامش و عزت نفس منتهی میشه. لب فرو بند از طعام و از شراب، سوی خان آسمانی کن شتاب. ماه رمضان ماه الفت بیشتر با قرآن و شنیدن وعظ واعظانی است که رفتار خوب رو میآموزند. پرهیز از غرایز و از بدیها و رفتن به سوی معنویات و خوبیها سبب میشه که آمار کجرفتاری های فردی و آسیب های اجتماعی در ماه رمضان در همه ممالک اسلامی کم بشه. و اگر یک ماه از سال اینطور باشه، چرا 11 ماه بعدی نشه؟ تا اونجا که دانش امروز ما اجازه میده، ماه مبارک رمضان با توجه به ظریف‌ترین جزئیات آموزشی و رفتارهای بشری و ظرفیت او به سلامت روح و روان و جامعه کلان منتهی میشه. توجه به فلسفه این ماه که اون رو از روزداری جسمی که در بعضی از آیین‌های دیگر وجود داره متمایز میکنه، چون روزه در اسلام در واقع برای پرورش دل و جان و روح و روانه. خدا نگهدار شما.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از شما که امروز هم با ما همراه هستید. در بخش اول برنامه در خدمت دکتر معالج جناب دکتر سید مسعود نبوی، متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب بودیم و در ارتباط با سردردها و انواعش و علائم و نشانه های مشخص این سردردها، به خصوص سردردهای به شدت شایع در جامعه، یعنی سردردهای تنشی و عصبی و میگرن صحبت شد و البته خب معرفی این مسائل هم بسیار ضرور بود. حالا از آقای دکتر نبوی متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب میخوایم که در مورد عوامل و فاکتورهای آغاز کننده و تشدید کننده این سردردها هم با ما صحبت بکنن تا با شناخت اونا راههای مقابله و کنترل اونا را بدانیم. البته من این نکته را عرض بکنم که چون بحث اصلی اثرات روزه روی سردردها و بالعکس هست، خب من فکر میکنم که اگر از نظر زمانی دچار مشکل شویم و فرصت نشود، انشاءالله این بحث را برای جلسه آینده ضربان خواهیم گذاشت و انشاءالله صحبتهای جناب آقای دکتر را در این ارتباط خواهیم شنید. خب آقای دکتر، پس افرادی که سردرد دارن باید دنبال تشخیص علت و عامل برن و نباید از دواهای همدیگه استفاده بکنن، به خاطر که ممکنه علت فرق بکنه و خب آینده خوبی نداشته باشه و هرگز نباید این دنبال علت رفتن و تشخیص دادن را کنار بگذاریم، بلکه حتما باید مشخص شود که چرا سردردهای طولانی و کهنه شده و مزمن داریم. خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم که شما در ارتباط با عوامل و فاکتورهای شروع کننده و تشدید کننده این سردردهای شایع صحبت بفرمایید.
سردرد یک پدیده لایف استایل یا سبک زندگی بسیار بسیار مهمه. یعنی همیشه مریضای سردردی رو که می‌خوایم ببینیم درمان بکنیم، مثلا مریضای میگرنی رو که گفتیم شایع ترین سردرد هستن، میگیم ببین لایف استایل یا سبک زندگی درت بسیار بسیار مهمه. از عواملی که در واقع میگرن رو شروع میکنن یا تشدید میکنن، یکیش خستگیه. مهمترینش خستگیه. وقتی خسته میشن میگرنی‌ها سردردشون شروع میشه. بیخوابی بسیار بسیار مهمه.
بله.
پرخوابی هم همینطور. یعنی اگر من بیخواب بودم، حالا اگه زیادی هم بخوابم یا مثلا در طول هفته مثلا روز پنجشنبه جمعه تا لنگه زور بخوابم، با سردردم تشدید میشه. باید حواسشون باشه بیخوابی و پرخوابی نداشته باشن.
بله.
خستگی رو مدیریت بکنه. خستگی بسیار مهمه. همه ما تجربه کردیم چند شب بیخوابیم و استرس هم داریم و کارمون زیاد، خستم میشیم، بعد دیگه فردا صبحش با سردرد بیدار میشیم یا بعد از روش سردرد میگیریم و این بسیار بسیار مهمه. عوامل دیگه ای مثلا تغییرات غذایی گاهی اوقات، یعنی بعضی از غذاها ممکنه که سردرد ما رو شروع بکنن یا تشدید بکنن. باز میگرنیای حرفه‌ای، اونایی که سالها میگرن دارن، اینو پیدا کردن که فلان غذا و فلان مثلا مواد غذایی رو نباید بخورن یا کمتر باید مصرف بکنن.
بله.
ولی خب بعضی از مواد غذایی هستن که ممکنه سردرد رو تشدید کنن. ما نمیگیم به بیمار چی رو بخور چی رو نخور، میگیم خودت تجربه کن، چون بعضی از غذایی که ممکنه برای کسی سردردش رو تشدید کنه، برای تو اون عامل تشدید کننده نباشه. بنابراین این غذاها برای خانم ها دوره عادت ماهانه، دوره پریود، این بسیار بسیار مهمه. خیلی وقت و پیشگیری دوره پریود میدیم، هم در شروع و قبل از شروع پریود ممکنه سردرد بگیرن، هم در اند یا انتهای دوره پریود. جدیدن یه سردردی به نام سردرد میگرنی انتهای دوره پریود هم توصیف شده در سال اخیر.
بله.
تا بعضی از خانم ها فقط در دوره پریودشون سردرد میگرنی دارن، میگرن های دوره قاعدگی و دوره پریود، و بعضی در انتهای دوره فقط سردرد میگرنی دارن. تغییرات دمای هوا، سرما به گرما، گرما به سرما، شوک حرارتی به سر در واقع.
بله.
من تو زمستون مثلا توی محیط گرم هستم، میرم بیرون سرما به سرم میخوره و این تغییرات عروقی، انقباض انبساط عروقی و اینها و تغییرات دما میتونه میگرن منو شروع کنه. یا گرما در تابستون تو ماشین نشستن، دائم آفتاب بهشون میخوره. من همیشه میگم تو تابستون که حالا داریم به فصل گرم نزدیک میشیم، تو ماشین نشستی یا تو بیرون هستی، یه جوری بکن که سرد بشه، خنک بشه سرت، گرمای مستقیم آفتاب بهش نخوره، یا مثلا کولر بده، کولر ماشین به صورتت بخوره، خیلی خیلی کمک میکنه. و عوامل دیگه مثل استرس ها، هیجانات، عصبانیت و عدم تحرک، همه اینا باعث تشدید میگرن میشه.
بله.
و همیشه به میگرنی ها توصیه میکنیم که غیر از اینکه این لایف استایل رو رعایت کنن، این سبک زندگی رو رعایت کنن، تحرک کافی داشته باشن. اینا همه ثابت شده، مثلا ورزش، اگزرسایز، ورزش میتونه به باعث ترشح موادی توی مغز بشه که جلوی میگرن رو بگیره و سردرد میگرنی رو کم بکنه. تحرک بدنی، یعنی کسایی که دائم نشستن، حالا ماها کارامون کلا نشستنیه دیگه، نشسته هستیم و خسته هم میشیم و خیلی وقت بیخوابی هم داریم، جزو کسایی هستیم. خیلی از افرادی که ادوکیتدن، تحصیل کردن یا کاراشون مثلا نشستنیه، مثلا چرا تو پزشکا خیلی شایع است؟ به خاطر اینکه اغلب خستن مثلا.
بله.
اغلب بیخوابی دارن، اغلب کارشون تحرک زیادی نداره. همه اینا در واقع لایف استایل یا سبک زندگی، این خیلی خیلی مهمه که رعایت بکنه.
خب بسیار سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه ضربان جناب دکتر سید مسعود نبوی. همینطور که حدس می‌زدیم فرصت نشد که امروز در مورد اثرات روزه و رابطه روزه با مشکل سردرد بحث و انشالله جلسه بعد در خدمت های دکتر خواهیم بود و از شنوندگان عزیز هم خواهش می‌کنیم که این بحث مهم و ضروری با ما تعقیب بکنن. انشالله وعده ما برنامه آینده ضربان که این بحث را ادامه خواهیم داد و با جناب دکتر مفصلا صحبت خواهیم کرد. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari_mashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794 717144 در افغانستان و 3800226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است که شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز ضربان.
سلام و ظهر بخیر. بنده دکتر محمد حسنی هستم، فوق تخصص جراحی عروق. در ادامه مبحث واریس رسیدیم به درمان. ما بر اساس شکل و میزان گسترش واریس درمان‌های متفاوتی داریم. اگر بتوانیم درمان‌های به قول معروف اندوواسکولار، درمان‌های بسته رو انجام بدیم، این الان انتخاب درمانی ما درمان‌های بسته استش که انجام میشه و تأثیر پذیریش به نسبت عمل جراحی باز متناسب هستش و قابل قبول، هرچند عود در عملهای بسته نسبت عمل باز بیشتر هستش. چند نوع درمان بسته داریم. یکی درمان تزریق ماده اسکلروزان هستش که ما در عروق تلانژکتاتیک یا عروق ریز شعبه شعبه یا عروق بزرگترش عروق ریتیکولار که گفتیم تا 3 میلیمتر هستن، به شرطی که ما از بالای ران نارسایی وحیدی نداشته باشیم، اینها رو با تزریق انجام میدیم که بیمار میاد مراجعه میکنه، آمپولش آماده میشه، در غلظت‌های متفاوت در اشکال متفاوت ما این دارو رو تزریق میکنیم. بعد از اون باید بیمار حداقل 3 روز بانداج کشیشو نگه داره و بعدش بانداج کشیشو باز میکنه، جورابشو میپوشه و حداقل 2 هفته تا 3 هفته این جوراب رو باید بپوشه تا اثرپذیری درمان ما باشه. چون عوارضی مثل این که گاهی اوقات هم لخته درش تشکیل میشه و درد ایجاد میکنه برای بیمار ما که ما میتونیم با برش خیلی کوچک اون لخته رو خارج بکنیم و درد بیمار رو از بین ببریم، ولی همین دارو اگر زیر پوست بیمار تزریق بشه، گاهی اوقات به خاطر ریز بودن عروق اتفاق میفته، میتونه تغییر رنگ پوست رو هم برای بیمارمون ایجاد بکنه که از زیبایی برای خانم‌ها خیلی مهم هستش. نوع درمان بعدی بسته درمان RF یا لیزر هستش. RF ابلیشن، رادیو فرکانسی ابلیشن و درمان لیزر به حسب وسیله موجود پیش پزشک این کار انجام میشه. تفاوتی بین انظر نوع درمانش وجود نداره، هرچند میگن لیزر درد بعد عملش نسبت به RF خیلی بیشتر هستش که ما به صورت با سوزن خیلی کوچیک در ناحیه زانو این رگ رو مشخص میکنیم، وارد رگ میشیم، وسیله رو وارد رگ میکنیم تا ناحیه ران، تا ناحیه کشاله رانش و در طول حدود 30-40 سانتی متری که این ران هستش، از داخل با کمک آلت تکنیکی وجود داره جداره رگ رو میسوزونیم و جداره رگ به هم میچسبه، دیگه برگشت خونی وجود نداره، هرچند ممکنه عود بکنه و اگر این کار با سرعت خیلی زیاد انجام بشه ممکنه تاثیرپذیری درمان رو کم بکنه و بعد عروق ناحیه ساق رو هم با تزریق میتونیم از بین ببریم. کل عمل واریس بیمار میتونه سر پای انجام بشه بدون نیاز به مراجعه به اتاق عمل و حالا اگر برای عارف هم بر اتاق عمل رفتش، این کار به قول خودم خیلی کار سنگین و بستری شبانه نیاز نداره، بچه‌م بیمار مرخص میشه تا 2-3 هفته هم جوراب واریس رو میپوشه و بعدش هم دیگه میتونه جوراب واریس رو نپوشه. هرچند ما توصیه میکنیم جوراب واریس رو حذف نکنن چون ساختار بدن طوری هستش که وقتی یه رگ خراب شد رگ‌های بعدی بعد از اون مشکل نارسایی رو پیدا خواهند کرد. اگر جوراب بپوشه حداقل از پیشگیری میکنه از تشکیل وحیدهای واریسی بعدیش. و عمل کلاسیک ما بعدیمون عمل باز هستش که از بالای ناحیه ران برش داده میشه و این مشخص میشه تا ناحیه زانو و گاهی اوقات ناحیه مچ پا وحیده که نارسه است، در تمام طول رو از زیر پوست با وسیله مثل استریپر داریم خارج میکنیم و بعد با برش های متعدد دیگه که در ناحیه برجستگی های کرمی شکل در ناحیه ساق هستن به قول معروف فلبکتومی های متعدد انجام میدیم و کلافه واریسی رو در میاریم. عیبش نسبت به عمل بسته به این هستش که برش باید بیمار بگیره، پوست بیمار ایجاد میشه، بیمار باید بستری بشه، باید بیهوشی بگیره و چند روزی بالاخره درد بدن عملو خواهد داشت، ولی حسنش بین استش که احتمال عودش نسبت به اون کمتره. ولی ما اینو باید در نظر داشته باشیم که یه سری اگه عروق خیلی بزرگ باشن، اگه عروق خیلی پیش در پیش باشن، عمل بسته برای بیمار ما مقدور نخواهد بود.
مجددا تشکر میکنیم از جناب دکتر نبوی، سپاس از شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
زندگی موهبتی الهی است. زندگی ایستا و پایان یافتنی است. زندگی زندگی است. آنگونه که هست. چون رودخانه است که همیشه به سوی ناشناخته می رود. از سواحل آشنا به سواحل ناشناخته و ناآشنا روان است.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه باشد که خیزد زیده نمایه او از نیستان آره آوای نایه شاید که ساده بانگه در آیه دارد پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
گل به سر، گل به کمر، گل به کنار آمده، گل به سر، گل به کمر، گل به کنار آمده. باغبان، باغبان در بگشا، فصل بهار آمده. باغبان در بگشا، فصل بهار آمده. گل به سر، گل به کمر، گل به کنار آمده. گل به سر، گل به کمر، گل به کنار آمده. لا 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 لا. بازان دختر افسانه نوروزی با نوازش دیه بود نزار آمده. بازان دختر افسانه نوروزی با نوازش دیه بود نزار آمده. باغبان، باغبان در بگشا، فصل بهار آمده. باغبان در بگشا، فصل بهار آمده. گل به سر، گل به کمر، گل به کنار،
گل به سر گل به کمر گل به کنار بازم سبز بلند و شبکم سبز بدوش از ره دور مسافر به دیار آمده بازم خنده بلند و شبکم سبز بدوش از ره دور مسافر به دیار آمده باغبان در بگشا فصل بهار آمده باغبان در بگشا فصل بهار آمده گل به سر گل به کمر گل به کنارا گل به سر گل به کمر گل به کنارا بازم دختر افسانه نوروزی با نوازشته بود نزار آمده بازم دختر افسانه نوروزی با نوازشته بود نزار آمده باخوان در بگشا فصل بهار آمده باخوان در بگشا فصل بهار آمده گل به سر گل به کمر گل به کنار آمد گل به سر گل به کمر گل به کنار آمد
دوستان عزیز بشنوید برنامه ایران گشت را.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن بیرید شما را خوش گذاره.
شمال خلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم، بسیرم خیلی دمیزه سفر ایلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم خدمت شما همراهان عزیز و دوستان برنامه ایران گشت. در برنامه امروز هم میخوایم شما را با یکی دیگر از تالاب‌های بسیار زیبای ایران آشنا بکنیم، تالاب انزلی. با ما همراه باشید. مجمع تالاب انزلی در جنوب غربی سواحل دریای خزر و در کنار مهمترین بندر تجاری اقتصادی جنوب دریاچه خزر یعنی بندر انزلی واقع شده است. این تالاب یکی از بزرگترین و زیباترین تالاب‌های دنیا به شمار می‌رود. دارای جزایر متعددی است که جزیره میان پشته مهمترین جزیره آن محسوب می‌شود. تالاب انزلی اهمیت ویژه‌ای از نظر زیست محیطی، سیاحتی و اقتصادی دارد. وجود نیزارهای اطراف، نیلوفرهای آبی، کوچ مرغان دریایی و کوههای سفید و زیبا، منظره‌های دلانگیزی را به وجود آورده که نظر هر بیننده را به خود جلب می‌کند و آن را به یک قطب توریستی تبدیل کرده است. در این تالاب گونه‌های مختلفی از آبزیان و پرندگان زندگی می‌کنند. در حاشیه جنوبی مرداب انزلی، روستایی با قدمت تاریخی زیاد و در عین حال بسیار زیبا و دیدنی با نام
آب کنار وجود داره که بیشتر محصولات باغی، صیفی و دریایی انزلی از گذشته تا کنون توسط کشاورزان و صیادان این روستا تأمین می شده است. گفتنی است روستای آب کنار در اصل شبه جزیره است که توسط مرداب و رودخانه سیاه گیشه یا عروس سیاه و تالاب هندخاله و اسفندسر در آب محاصره شده و از جنوب مرداب به گسکرات و جاده ترانزیت پونل و انزلی آستارا راه دارد. تالاب انزلی که مجموعی از تالاب‌های طبیعی آب شیرین است، از 11 رودخانه حوزه آبریز 380 هزار هکتاری خود همانند سیاه درویشان، هندخاله و پستیخان تغذیه می شود. این تالاب دارای 15 هزار هکتار مساحت است و 23 متر پایین تر از سطح آب‌های آزاد قرار دارد. تالاب انزلی زیستگاه محلی برای تخم ریزی و تکثیر ماهیان و نیز زمستان گذرانی و جوجه‌آوری گونه های زیادی از پرندگان آبزی و کنار آبزی محسوب می شود و دارای پوشش گیاهی با نیهای فراوان است. حدود 11 رود اصلی و 30 رود فرعی پس از آبیاری مزارع و شالیزارها و همراه جریان های سطحی به تالاب انزلی می ریزند. حداکثر عمق آب تالاب به 5.2 متر می رسد که به دلیل نوسانات سطح آب دریای خزر این مقدار متغیر است. همچنین متوسط درجه حرارت سالانه آن 16 درجه سانتیگراد و درجه حرارت آب تالاب در زمستان از 2 تا 11 درجه متغیر است. حداکثر بارش نیز در زمستان است. میزان متوسط بارندگی سالیانه از 1500 تا 2000 میلیمتر و رطوبت نسبی تالاب نیز 80 تا 85% است. به طور کلی تالاب انزلی تابستانهای گرم و مرطوب و زمستانهای ملایمی دارد. دوستان عزیز، تالاب انزلی جزو تالاب‌های کم عمق با آب شیرین بوده و توسط یک مرز شنی با پهنای حدود 1 کیلومتر از دریای خزر جدا شده است. غیر از نواحی غیر تالابی، گاهی ارتفاع نیه‌ها در این تالاب به 6 متر هم می‌رسد. در سال 1363 سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و سازمان کشاورزی با اهداف تولید علوفه برای دام و طیور و تهیه کود سبز برای مزارع برنج استان گیلان، جلبک غیر بومی آزولا را از کشور فیلیپین وارد و در منطقه رهاسازی کردند و از آنجا این جلبک به تالاب انزلی راه یافت. گیاه نی فراوان‌ترین پوشش گیاهی تالاب انزلی را تشکیل می‌دهد. از گیاهان حاشیه این تالاب نی، اسپرغان، لویی، سیرپوس، علف هفت بند پند، اسپرودلا، تیرکمان آبی، پلم بزرگ باریک، پونه آبی، بارهنگ آبی، هزار نی، سهل باقلی و دومه اسب است. تالاب انزلی زیستگاه مناسبی برای زمستان گذرانی و جوجه آوری پرندگان آبزی است. در این تالاب پرندگانی چون باکلان بزرگ و عقاب دریایی دم سفید جوجه آوری می کنند. این تالاب همچنین همه ساله پذیرای تعداد زیاد قو، غاز، اردک، کشیم، هواسیل و چنگر معمولی می باشد که در بخش‌های مختلف تالاب زمستان گذرانی می کنند. تا کنون در تالاب انزلی 78 گونه پرنده شناسایی شده است که از این تعداد 33 گونه آبزی و مهاجر و 45 گونه آن در جنگل‌های پیرامونی زیست می‌کنند. مهمترین ماهیان مجموعه تالاب انزلی شامل سیم، اردک ماهی، سوف معمولی، کپور، اسپلم، شاهکولی، ماهی سفید، لای ماهی و سیاه کولی است. در حاشیه تالاب نیز پستاندارانی چون گراز، تشیب و شغال زیست می کنند. تالاب انزلی در سال 1354 هجری شمسی به عنوان یکی از تالاب‌های کنوانسیون رامسر پذیرفته شد و شورای بین المللی حفاظت از پرندگان نیز این تالاب را به عنوان یکی از زیستگاه‌های مهم پرندگان شناسایی کرده است. در حال حاضر پاسگاه دائمی و گشت آبی توسط گارد سازمان حفاظت محیط زیست در این تالاب برقرار است و هر سال پرندگان آن سرشماری می شوند. همچنین در راستای حفاظت از تالاب بین المللی انزلی، جمهوری اسلامی ایران همکاری‌های بین‌المللی گسترده‌ای را با مجامع بین‌المللی انجام داده است که از آن جمله می‌توان به همکاری و تعامل با آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن اشاره نمود.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
انزلی انزلی چه با صفایه، یت مرداب دن جای شنایه. مبشم انزلی ماهی بگیرم، افتابای شندره باد بورانه. میاره شندره دل نگر
از مشهد مقدس، رادیو دری و برنامه ایرانگشت در خدمت شما عزیزان هستیم و در ادامه معرفی تالاب‌های بین‌المللی ایران، امروز تالاب انزلی در استان گیلان را به شما معرفی می‌کنیم. همچنان با ما همراه باشید. تالاب‌ها به عنوان منابع طبیعی خدادادی منحصر به فرد دارای ارزش‌های فراوانی است. مجموعه تالاب انزلی هم به عنوان یکی از این منابع طبیعی مهم از ارزش‌های اجتماعی اقتصادی بالایی برخوردار است. مهمترین ارزش تالاب‌ها حفظ حیات وحش و ذخایر ژنی گیاهی و جانوری است. استفاده از منابع گیاهی، بهره‌وری از رسوبات بستر به عنوان کود، سید ماهی و شکار پرندگان و همچنین جذب جهانگردان و گردشگران از دیگر ارزش‌های مجموعه تالاب انزلی محسوب می‌شود. لازم به ذکر است که در حال حاضر از تالاب‌ها و زمین‌های اطراف آن به منظور کشت، تأمین علوفه احشام، سید ماهی و شکار پرندگان، قایقرانی و حمل و نقل مردم و کالاها استفاده می‌شود. همچنین این تالاب یکی از منابع مهم تامین کننده آب اراضی کشاورزی مناطق مجاور خود محسوب می شود. تالاب انزلی یکی از جالبترین و بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی جانوران ایران محسوب می‌شود و هر ساله پذیرای تعداد زیادی از پرندگان است که از کشورهای همسایه شمالی به ایران مهاجرت می‌کنند. این تالاب با دلیل موقعیت جغرافیایی از نظر میزان بالای رطوبت و تأمین آب منحصر به فرد است. تالاب انزلی به عنوان یک تالاب بین‌المللی زیستگاه مناسبی برای آبزیان و پرندگان مهاجر به شمار می آید. همچنین این تالاب محل تخمریزی ماهیان و ویژه ماهی سفید بوده و در مجموع با توجه به زیبایی های چشمگیر خود به عنوان اکوسیستم آبی طبیعی گردشگران زیادی را به خود جذب کرده است و محلی برای مهاجرت و تخمریزی ذخایر با ارزش و آبزیان و دریای نیلگون خزر است. در داخل جزایر زیبای این تالاب، برگ‌های سبز فام نیلوفرهای برآمده از درون آب، زیبایی خاص و افزونتری به آنها بخشیده است. با توجه به این که لاله های تالاب بندر انزلی فقط در فصل تابستان یعنی از اواخر جوزا تا اواخر سنبله گل می دهند، بهترین فصل برای بازدید از این تالاب بسیار زیبا و شهر بندر انزلی فصل تابستان است. نکته جالب درباره این تالاب این است که گلهای آن به گل نیلوفر معروف هستند، اما در واقع این گلها گل لاله تالابی هستند که با آنها لاله مردابی هم میگن. تالاب انزلی با نیهای رویده در آن هر سال پذیرای هزاران پرنده مهاجر است که از سرزمین‌های سرد و یخزده نیمکره شمالی برای زمستان گذرانی و ادامه حیات به این تالاب مهاجرت می‌کنند. گیاهان تالابی اگرچه معمن مناسبی برای پرندگان به شمار می‌آیند، دستمایه صنعتگران برای تولید صنایع دستی و بومی گیلان هم محسوب می‌شوند. حسیر، زنبیل و انواع تولیدات حسیری از ساخته‌های گیاهان تالابی است که متقاضیان بسیاری دارد. دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز ایرانگشت همینجا به پایان رسید و ما مجبوریم که صحبت درباره تالاب انزلی را به پایان ببریم. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. تا برنامه آینده که یکی دیگر از تالاب‌های بین‌المللی ایران را به شما معرفی می‌کنیم، همه شما را به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
در اولین روز از سال جدید در خدمت شما دوستان عزیز هستیم از پخش صبحگاهی رادیو دری افغانستان در آینه سال. لطفا شنونده این برنامه باشید.
افغانستان در آینه سال.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، نخستین روز از سال نو را خدمت همه شما شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که اولین روز از سال نو خورشیدی 1403 را در هر کجا که هستید تا این لحظه با خوشی سپری کرده باشید. من لیلا اسلامزاده به همراه دیگر همکارانم با نخستین برنامه افغانستان در آینه سال در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. در یک سال گذشته در افغانستان تحت حکومت طالبان در بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اتفاقات زیادی رخ داد که در سلسله برنامه‌های افغانستان در آینه سال در چهار قسمت مهمترین آن را با هم مورد بررسی قرار خواهیم داد. در هفته‌های پایانی سال گذشته بود که مذاکرات دوحه با موضوع افغانستان با حضور نمایندگان بیش از 20 کشور در قطر برگزار شد. وزارت خارجه طالبان در بیانیه‌ای دو شرط را برای شرکت این گروه در نشست دوحه مطرح و تاکید کرد که اگر این شروط برآورده نشود، طالبان در نشست دوحه حضور نخواهند یافت. شرط اول طالبان این بود که در نشست دوحه زمینه دیدار امیرخان متقی وزیر امور خارجه این گروه با دبیر کل سازمان ملل متحد فراهم شود تا درباره نامه ملا محمد حسن آخوند رئیس کابینه طالبان بحث شفاف و همه‌جانبه صورت گیرد. و شرط دوم طالبان نیز این بود که به نمایندگی از افغانستان فقط هیئتی از حکومت سرپرست بر ریاست وزیر امور خارجه طالبان در نشست دوحه حضور یابد و هیچ افغان دیگری به نمایندگی از این کشور حضور نداشته باشد. سازمان ملل متحد این دو شرط طالبان را نپذیرفت و نشست دوحه بدون اعضای حکومت طالبان برگزار شد. از سوی دیگر هیچ یک از مخالفان حکومت طالبان هم در این نشست حضور نداشتند و فقط شماری از زنان و اعضای جامعه مدنی افغانستان در این نشست حضور پیدا کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد دلایل عدم حضور حکومت طالبان در نشست سال گذشته در دوحه گفت:
امارات اسلامی افغانستان کرده در نشست دوحه میتونست شرکت بکنه که حیثیت مردم افغانستان، وحدت مردم افغانستان و استقلال افغانستان مد نظر گرفته شده باشه. ما نشست ها و تمام موضوعات را مبنای منافع ملی کشور خود بررسی میکنیم و تصمیم میگیریم. در این نشست با او شرایطی که ما نمیخواستیم شرکت کردن بدون شک حیثیت افغانستان را صدمه وارد میکرد، از او خاطر ما شرکت نکرد. شما میدانیم که افغانستان یک حاکمیت داره و یک حکومت واحد بعد از سالیان سال در اینجا حاکم است و افغانستان زیر یک چتر واحد سیاسی. ما خواستیم که افغانستان باید یگانه جهت افغانی باشه که در اونجا شرکت میکنه و در مورد افغانستان صحبت کنه. و یک دومی که باید موضوعات با خود رئیس سازمان ملل متحد ممدتن شریک شود که موضوعات مهم را احتوا میکنه سر بحث صورت بگیره. ولی هر دو شرط ها از طرف منتظمین نشست پذیرفته نشد، از اون لحاظ امارات اسلامی افغانستان نخواست شد. موضوعات بسیار متعددی بود که موضوعات مهم شمرده میشود. موضوع به رسمیت شناختن افغانستان یک موضوع مهم بود که سر بحث صورت بگیره. و دومی که کلی مردم افغانستان منجمد شده از وقت به ایسو مستقیما به افغانستان ضرر وارد میکنه که میگرفت. لیست تحریم ها باید از بین میرفت و بحث صورت میگرفت. و همچنان موانعی که در راستای ارتباط افغانستان با کشورها و یا سفرها تحریم شده برای بحث صورت میگرفت. موضوعات دیگری هم حل است و موضوع بحث است در وجه مطرح میشه. ما تلاش کرده ایم راه میانه پیدا شد ولی کشورها نمیخواد. ما قبلا اشاره کردم که بعضی از کشورها در دنیا حاوی مسائل سیاسی به سطح بین المللی هستند. ما اینو باید درک بکنیم و بعضی کشورهای دیگر نزاکت‌های خود را مراعات میکنن با کشورها طبیعی است مشکلات خود را دارن. ورنه امارات اسلامی افغانستان نبض جهانی را درک کرده. موضوعاتی را که شما یاد کردین موضوعات بین المللی نیست. موضوعات افغانستان است. یک و دومی که موضوعاتی است که به او حد مثل شرط رسمیت گذاشتن و مطرح شده نمیتون. بر رسمیت شناختن کشورها در دنیا پرنسیپ وجود داره. اصول وجود داره. ما میگیم به او اصول با امرای ما تعامل صورت بگیره. تعامل امتیازی صورت نگیره. یک نوع فشار اعمال نشه و یک نوع از موقف سازمان ملل متحد و رسمیت شناختن بالای افغانستان اعمال فشار صورت نگیره. اگر تعامل عادی مد نظر باشه و حل مسائل در صورتی که اگر امارات اسلامی افغانستان بر رسمیت شناخته شوه این موضوعات آسان‌تر راه حل پیدا میتونه، چون روز زمان التزام به وجود میاد. امارات اسلامی افغانستان ملزم به بعضی از قواعد و روش ها میشه، میتونه بیشتر باز من حیث یک چتری که در دنیا پخش است و تعامل بکنه. ولی حالی که بر رسمیت شناختن یک قضیه است جداگانه از این موضوعات، او را شرط گذاشتن من حیث یک اعمال فشار یه قابل قبول نیست. دومی که موضوع شمولیت را ما تشریح هم کرده ایم و دنیا هم برای ما نمیتونه شمولیت به چی مانا؟ کی باید باشه در نظام ما تشریح کنیم؟ و این کار دنیا نیست که نویت نظام و شمولیت عدم و شمولیت نظام را وا تشریح بکنن. ما در آمریکا داریم، جمهوری خواه مثلا حکومت دارن، دموکرات ها حکومت دارن. هر زمان هر کدامشان که کامیابش تمام از احزاب خودشان و فکر خودشان اینجا حاکم میسازن. در اوجا مطرح است در افغانستان در صدام و مالک دیگر مختلف نظام و نظامداری وجود دارد. در اوجا چرا این سر شرایط مطرح نیست که برای افغانستان مطرح؟ این موضوع اگر به نهایت یک موضوع داخلی مطرح شود معقول است. مردم افغانستان حق دارن بپرسن نویت نظامشان چه قسم است، قوانینشان چه قسم به وجود میاد، مکلفیت ها چه قسم مشخص میشه. یه صلاحیت مردم افغانستان است ولی دنیا بیرون این حق را نداره. ما کی از خود صلاحیت دادیم که کشور دیگری نام ببریم، از اونجا قوانینش رو بپرسیم و وجایبش رو بپرسیم و نویت حکومت و نظامش رو بپرسیم؟ در دیگر دنیا کی مطرح است؟ قبلا یادآور شما کشورهای عربی همین چیزا مطرح است. قوانینش ما میدانیم، ملل متحد میدانه که چی مطرح است چی نیست. در کشور کشور چین مثلا مطرح هستن این موضوع، در کشور مثلا کشورهای آفریقایی موضوع مطرح هست، در دیگر کشور در دنیا داره میره. تعامل با آنها به اساس مسائل داخلی تنظیم نمیشه، تعامل بین المللی به اساس مقایسه بین المللی یک کشور با او تنظیم میشه. ولی معلوم میشه که کشورهایی که جا شکست خوردن هنوز هم در حالت عقده‌ای قرار دارن، فشار اعمال میکنن، هنوز هم به خواب و خیالی هستن که باید افغانستان مداخله داشته باشن، موقعیت خاص خود داشته باشن، دسترازی داشته باشن، سیاست افغانستان رو نوع کنترل بتانن و استقلال مردم افغانستان را صدمه وارد کنن. بعد از اینکه قربانی برای افغانستان مناسب نیست که قربانی دسیسه هاش.
نشست دوحه سال گذشته در حال برگزار شد که هیچ یک از طرفهای اصلی افغانستان در این نشست حضور پیدا نکردند و کشورهای شرکت کننده هم یک نظر واحد در موضوع افغانستان نداشتند و این نشست بدون هیچ دستاوردی به پایان رسید. صالح محمد سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان در مورد اینکه چرا این نشست بدون هیچ نتیجه خاصی پایان یافت به رادیو دری گفت:
اولا یک فرصت بسیار طلایی خوب بود که جوانب مختلف در افغانستان در جلسه جمع شدند و بر سر